بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه نسبت به شتاب زدگی در اقدامات تحریمی علیه ایران هشدار داد. فرانسه خواهان اقدامات محکم و قاطع سازمان ملل علیه تهران شد. و گزارش هاکیست خانواده اعضای بازداشت شده نهضت آزادی نتوانستند با آنها دیدار کنند. 8 بامداد در ایران. سلام و صبح خیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم از شما دعوت میکنم در نخستین روز هفته نیم ساعت با مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه باشید. شنبه 3 بهمن 88، 23 ژانویه 2010. در مجله صبحگاهی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از خبرها شروع کنیم. همکارم بکتاش خمسه‌پور.
وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف به قدرت‌های جهانی نسبت به شتاب زدگی در اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش هشدار داده است. سرگئی لاوروف گفت روسیه خواهان مشاهده اقدامات سازنده از جانب تهران است و روشن کرد که روسیه از مخالفت تهران با پیشنهاد سازمان ملل برای ارسال اورانیوم به فرانسه و روسیه جهت غنی‌سازی ناخرسند است. در همین حال رئیس جمهوری فرانسه میگوید سازمان ملل باید با اتخاذ اقدامات قوی تری علیه تهران رهبران جمهوری اسلامی را به شرکت در مذاکرات پرمعنا درباره برنامه هسته‌ایشان متقاعد کند. نیکولا سارکوزی روز گذشته گفت اتحادیه اروپا نیز باید مسئولیتهایش را در فشار آوردن به تهران جهت ورود به مذاکرات بپذیرد. هیچ یک از خانواده مسئولین و اعضای بازداشت شده نهضت آزادی ایران تاکنون نتوانستند با آنها دیدار کنند. بنابر گزارش‌ها از وضعیت مهدی معتمدی مهر عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی که 13 دی ماه به دفتر کمیته پیگیری وزارت اطلاعات احضار شد، هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. وی همزمان با موج جدید بازداشت‌ها در پی تظاهرات اعتراضی 6 دی ماه همراه تنی چند از اعضای دیگر نهضت آزادی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی، مهدی قلی‌زاده و سلماز علی مرادی از اعضای شاخه جوانان، محسن محققی، امیر خرم و فرید طاهری از اعضای شورای مرکزی، خسرو قشقایی و محمود نعیم‌پور از اعضای باسابقه و لیلا و سارا توسلی فرزندان محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران که در دیماه بازداشت شدند همچنان در حبس به سر می‌برند. فعالان دانشجویی و اجتماعی در ایران در نامه سرگشادهی به سازمان ملل و سازمانهای مدافع حقوق بشر خواهان روشن شدن وضعیت 2 تن از کوشندگان جنبش دانشجویی ایران به نامهای علیرضا فیروزی و سارنا هاشمی شدند. با گذشت 3 هفته از بازداشت علیرضا فیروزی عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر و سارنا هاشمی عضو سازمان دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران وضعیت این فعالان دانشجویی نامشخص گزارش شده است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر از محل بازداشت و نگهداری این 2 دانشجوی دانشگاه زنجان همچنان اطلاعی در دست نیست. و ادوار نیوز گزارش داده است 4 عضو زندانی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تحت فشار قرار دارند تا انحلال عمده‌ترین تشکل دانشجویی کشور را اعلام کنند. این دانشجویان اعضای برجسته این تشکل دانشجویی میلاد اسدی، مهدی عربشاهی، مرتضی سمیاری و بهاره هدایت هستند. دفتر تحکیم وحدت عمده‌ترین سازمان دانشجویی در ایران پس از انقلاب سال 1357 به شمار می رود.
بکتاش خمسه‌پور بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ سراغی می گیریم از آخرین وضعیت در کشور زلزله زده هائیتی و از ادامه عملیات امدادی و پزشکی خواهیم گفت. گزارشی می‌شنویم درباره پرونده دیگری که مقامات قضایی ایران می‌گویند به اتهام شرکت در اعتراض‌های روز عاشورا به دادگاه فرستادند. پای صحبت یک فعال حقوق بشر می‌نشینیم که از ادامه حبس انفرادی سمیه رشیدی می‌گوید. از اسکار هم در این مجله خواهید شنید، پر سر و صدا ترین جشنواره سینمایی جهان. اینها و بیشتر از جمله نگاهی به وضعیت لیگ برتر فوتبال ایران در آغاز هفته 24مان در مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه بامداد شنبه در تهران، 11:35 شامگاه جمعه در پورتوپرنس پایتخت هایتی. 10 روز پس از زمین لرزه هایتی، عملیات نجات افراد زنده از زیر آوار که احتمال زنده ماندن آنها می رود کاهش یافته، اما در عوض عملیات امداد و به ویژه کمک های غذایی و پزشکی در اولویت قرار گرفتند. درباره آخرین وضعیت در هایتی همکارم نادر وکیلی گزارش می دهد.
با گذشت 10 روز از زلزله ویرانگر هایتی، تلاش ها برای یافتن افراد زنده در زیر خروارها آوار کاهش یافته و کانون تمرکز بر عملیات کمک رسانی قرار گرفته است. سازمان های امداد مستقر در پورتوپرنس شدیداً سرگرم رساندن غذا و آب به کودکانی شدند که پدران و مادران خود را از دست داده، کودکانی که در حال حاضر در چادرهای برپا شده از آنها نگهداری می شود. در مقابل بیمارستان بزرگ هایتی و در بخش کودکانش که تا حد زیادی تخریب شده، یکی از نرس ها مشغول دعا کردن است چون کار دیگری از او بر نمی آید. او می گوید این کودکان هیچ کس را ندارند.
Right now he has a broken leg, a broken fracture. He has several fractures on that leg. But no one is here for him. Last night I did not sleep thinking about Johnny because I got up I said.
اما داخل ساختمان نیمه ویران شده بیمارستان دیگر صدایی به جز صدای گریه و ناله کودکان که از درد و زجر ناشی از زلزله رنج میبرند به گوش نمیخورد. بسیاری از این کودکان نه پدر و مادر دارند، نه لباسی بر تن و نه غذایی در شکم و هیچ جایی نیز برای رفتن ندارند. پرستاری که از هارلم نیویورک برای کمک به این کودکان که همه اعضای خانواده و هستی خود را از دست دادند به هایتی رفته است میگوید
Everybody has infections. It seems as though to me like they're going to eventually die. You know, the medications we're giving them, we could use some stronger medications. We
don't. همه بچه‌ها عفونت دارند و به نظر می‌رسد همه آنها جان خود را از دست خواهند داد. این پرستار می‌افزاید نه داروی کافی در اختیار داریم و نه سایر مواد پزشکی ضروری. خلاصه به نظر می‌رسد که گویا بچه‌ها کاملاً به فراموشی سپرده شده‌اند. گرچه دولت هایتی آخرین آمار رسمی تلفات را 75 هزار نفر اعلام کرده است، اما به نظر می رسد این رقم سریع بالا رود. در همین حال شدت بحران تا حدی گسترده و عظیم است که عملیات کمک رسانی و امداد را کوچک و ناچیز جلوه می دهد. سازمان بین المللی مهاجرت که تا به حال تعداد 2000 چادر برای خانواده‌های بی خانمان برپا کرده است میگوید به بیش از 200000 چادر نیاز دارد. سازمان جهانی خواربار که از هفته پیش گروه امداد خود را در هایتی مستقر کرده است روز پنجشنبه اعلام کرد نهایتاً خط زنجیره‌ای تأمین مواد غذایی به راه افتاده و گروه امداد دیگری نیز گفت دریافت مستمر مواد سوختی و به ویژه بنزین از طریق کشور همسایه جمهوری دومینیکن آغاز شده است. چند کشور آفریقایی از جمله سنگال، سیرالئون، چاد، کنگو و آفریقای جنوبی نیز کمک‌های نقدی خود را به هایتی ارسال کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:08 بامداد در ایران. از موضوع تأثیرآور زلزله هایتی اندکی فاصله بگیریم به موضوعات مرتبط با ایران بپردازیم. دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده است که پرونده 18 تن دیگر از متهمان روز عاشورا با صدور کیفرخواست جداگانه به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران میگوید کیفرخواست صادر علیه این متهمان بر اساس گزارش ماموران و اقارير متهمان تنظیم شده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران هویت این 18 نفر را مشخص نکرده، اما گفته است این متهمان در بازداشت به سر میبرند و رسیدگی به اتهامات آنان به زودی در دادگاه آغاز خواهد شد. در حالی که دادستانی تهران میگوید مستند این پرونده مبتنی بر گزارش ماموران و اقارير متهمان است، گروه‌های طرفدار حقوق بشر تصریح می‌کنند که در جریان رسیدگی به پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات، حقوق آنها نادیده گرفته می‌شود و افراد بازداشت شده از حق دسترسی به وکیل و برگزاری دادگاه علنی محرومند. به گفته مقامات دولتی در جریان راهپیمایی معترضان در ششم دی ماه روز عاشورا دست کم 7 نفر کشته شدند. این در حالی است که مخالفان تعداد کشته شدگان در این روز را بیشتر می‌دانند. مقامات دولتی ایران می‌گویند در این روز نزدیک به 500 نفر بازداشت شدند. اولین جلسه علنی دادگاه رسیدگی به اتهامات 5 تن از متهمان روز عاشورا به اتهام محاربه روز دوشنبه در حالی در تهران برگزار شد که نام و مشخصات هیچ یک از این متهمان منتشر نشد. در همین زمینه خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است اعلام کرده که یکی از متهمان حاضر در دادگاه روز دوشنبه به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده است. خبرگزاری فارس از قول وکیل متهم ردیف اول این دادگاه میگوید این فرد به اتهام محاربه، اجتماعات غیرقانونی و اقدام علیه نظام و خروج غیرقانونی از کشور به پای میز محاکمه آمده است. در کیفرخواست دو متهم ردیف اول و دوم که توسط نماینده دادستان در دادگاه روز دوشنبه قرار شد آمده است، حضور منافقین، سلطنت طلبها و سایر گروهک‌ها به صورت سازمان یافته در اغتشاشات روز عاشورا زمینه تعرض به مقدسات اسلامی را فراهم ساخت. پایان نقل قول. تاکنون دو سازمان عمده حامی حقوق بشر در جهان، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌هایی نسبت به احتمال صدور حکم اعدام برای شماری از بازداشت شدگان رویدادهای روز عاشورا در ایران ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های ایران خواستند به حقوق بازداشت شدگان و معترضان احترام بگذارند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال 2009 اعلام کرد که به دنبال حوادث پس از انتخابات 22 خرداد دولت ایران به گسترده ترین سرکوب در یک دهه اخیر دست زده است.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در تازه ترین بیانیه خود با اشاره به سکوت مقامات قضایی جمهوری اسلامی در مورد سمیه رشیدی خواستار آزادی فوری او شدند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در این باره به پرسش های همکارم الهی روانشاد پاسخ میدهد.
در این بیانیه ما به خصوص روی سمیه رشیدی از فعالان زن و دانشجویان ستاره‌دار تکیه کردیم که بعد از 60 هفته هیچ گونه خبری مقامات قضایی در مورد وضعیتش نمیدن و همچنین اینکه صدها نفر دیگه هستند که هیچ ملاقاتی نداشتن، همه ممنوع ملاقات شدن، وکلاشون نتونستن هیچ خبری ازشون بگیرن، از مقامات قضایی هیچ نکته‌ای در مورد جرمشون یا وضعیت پرونده‌شون گفته نشده و کلاً صدها نفر درون زندان‌های ایران ناپدید شدن. و در همین حین دو اتفاق دیگه هم افتاده، یکی این که دو نفر از این اشخاص، یکیشون سکته قلبی کرده، آقای بهشتی که آدم سرشناسی هست، فرزند آیت الله بهشتی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی، و دیگری هم رئیس ستاد مردمی آقای موسوی سید حسن احمدیان که به گفته خانوادش نیاز به جراحی کلیه داره و از بیمارستان اردین خارج شده و هیچ کسی نمیگه کجا هست. این باعث شده که خیلی نگران باشیم درون این زندان ها چه میگذره و سرنوشت این افراد در این بیخبری کامل چیست.
آقای قائمی، از اونجایی که سمیه رشیدی تنها فعال زنی نیست که در بازداشت به سر میبره و در همین بیانیه خود شما به نامهای دیگری اشاره کردید، از جمله شیوا نظر آهاری، پریسا کاکایی، زهره تنکابونی و غیره، اما چرا تاکید بر سمیه رشیدی گذاشته شده؟
در مورد افراد دیگه کلن فعالان زن حدود 10 روز پیش ما بیانیه تفصیلی کاملی دادیم که تمامی این افراد و به خصوص اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر در این شرایط به سر میبرند و از سمیه رشیدی رو به عنوان یک نمونه از کسانی که هیچ گونه خبری از وضعیتشون نیست و هیچ گونه خبررسانی نمیشه، هیچ گونه اعلامی نمیشه، به طور تفصیلی در این بیانیه اخیر مورد اشاره قرار دادیم. و نکته دیگه در مورد سمیه هم این هست که سمیه رشیدی نه تنها فعال حقوق زن و از اعضای کمپین یک میلیون امضا، بلکه دانشجوی ستاره‌داری که با وجود رتبه بالای علمی از تحصیل محروم بوده، عضو کمیته پیگیری دانشجویان محروم از تحصیل بوده و همچنین از کار تحقیقاتی خودش اخراج شده به خاطر فعالیت‌هایی که در حوزه زنان و حوزه فعالیت‌های اجتماعی داشته.
آقای قائمی، آیا شما احیاناً با وکلای این بازداشت شدگان در تماس هستید و اطلاعی دارید از اینکه چرا اینها اکثرشون ممنوع الملاقات هستند؟
بله، ما با وکلای بسیاری از اونها در تماس هستیم و اونها با وجود پیگیری های شدیدی که میکنند هیچ گونه جوابی از قوه قضاییه نمیگیرند و ما دو پدیده رو در شرف وقوع میبینیم بر اساس این اطلاعات. یکی این که کلن قوه قضاییه تبدیل شده به آلتی برای بازداشت های خودسرانه و بدون قانون، یعنی بدون هیچ گونه ارتکاب جرم افراد رو بازداشت میکنند و در حقیقت دستور جلب افراد یک دستور جلب کلی امضا شده که به مأمورین اجازه میده هر کسی رو در هر جایی و با هر دلیلی که خودشون میخوان بازداشت کنن و به زندانها انتقال بدن. دوم، بر اساس گفته بسیاری از وکلا وقتی که اینها به دادگاه‌های انقلاب مراجعه میکنند اصلا بازپرس‌ها و مسئولین پرونده‌ها رو اونجا پیدا نمیکنند، چرا که همه این افراد از صبح زود از دادسرا و دادگاه انقلاب به زندان اوین میروند و برای اینکه خانواده‌ها از اونها پاسخگویی نکنند کل بازجویی‌ها و پیگیری پرونده‌ها از دادسراها و دادگاه‌ها به درون زندان اوین منتقل شده. دوم از اون مسئله ممنوع ملاقات بودن کلی این افراد هست که دو نکته رو نشون میده. یکی این که درون زندان اوین ازدحام بسیار زیادی وجود داره و از کنترل و پیگیری سیستماتیک برای زندانیان برای رسیدگی به حقوقشون هیچ گونه توانایی نیست درون این زندان، و دوم این که بازجوها به نظر میرسه که میخوان از این ممنوع ملاقات ها برای تشدید فشار روی زندانیان استفاده کنند. بنابر تجربه‌ای که ما داریم از نحوه بازجویی ها، افراد در حال حاضر بهشون گفته میشه به احتمال زیاد که اونها تا وقتی که اعتراف نکنند هیچ گونه حرکتی در پروندهشون نخواهد بود، هیچ وقت آزاد نخواهند شد، هیچ کس در خارج از زندان اهمیتی بهشون نمیده، حتی احتمالاً بهشون میگویند که هیچ کس خبری نداره که شما اینجا هستین، و تمام اینها برای گرفتن اعترافات دروغی هست تا بازجویان بتونن در دادگاه‌های نمایشی ادعا کنند که این بازداشت‌ها مبنایی داشته و جرمی ارتکاب شده.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره می‌بینه خودش.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
8:17 بامداد، قبل از اینکه مجله صبحگاهی رو پی بگیریم، نگاهی بیاندازیم به روزنامه های امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه جامعه جم از پیشنهاد وزیر نیرو برای افزایش 4 برابری قیمت برق در سال آینده نوشته است. به نوشته این روزنامه، مجید نامجو وزیر نیرو در پاسخ به اینکه گفته می شود قیمت هر کیلووات ساعت برق در سال نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 45 تومان خواهد شد، گفته درست است، این قیمت همان قیمت تمام شده تبدیل انرژی است و این 45 تومان برای سال اول مناسب است و به نظر وی اگر دولت بپذیرد که صنعت برق در سال اول قیمت تبدیل انرژی را دریافت کند و قیمت سوخت را به همان شکل یارانه‌ای در اختیار نیروگاه‌های وزارت نیرو قرار دهد، نقطه مناسبی است. روزنامه جامعه جم با اشاره به اینکه یک محاسبه ساده نشان می‌دهد در صورت عملی شدن این پیشنهاد قیمت برق در سال آینده 4 برابر خواهد شد، نوشته طبق این پیشنهاد قیمت هر کیلووات ساعت برای مشترکان از 11 تومان به 45 تومان افزایش خواهد یافت و به عبارت ساده تر مشترکی که در سال جاری به طور متوسط برای هر قبض برق حدود 10,000 تومان پرداخت می کرد، سال آینده باید برای هر قبض 40,000 تومان پرداخت کند. روزنامه تهران امروز اظهارات حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را منتشر کرده و به نقل از وی نوشته فرماندهان نیروهای آمریکایی در منطقه با وجودی که بارها گفتند درگیری نظامی با ایران به شدت خطرناک است و کل منطقه را برای آمریکا ناامن می‌کند، باز هم حرف‌های حساب نشده‌ای درباره مراکز صلح‌آمیز سوخت هسته‌ای ایران می‌زنند. حسن فیروزآبادی با این ادعا که یک فرمانده نظامی پیش از اینکه پیرامون موضوعات خطرناک و حساس ابراز نظر کند باید مشورت با ستاد تخصصیش را در دستور کار قرار دهد، گفته ممکن است گاهی حرف‌های سیاسیون هزینه چندانی نداشته باشد، ولی از نظامیان انتظار اظهار نظر احساسی و سخنان نسنجیده نمی رود. روزنامه اعتماد از ملاقات خانواده ساسان آقایی با این روزنامه نگار بازداشت شده در روز پنجشنبه نوشته است. به نوشته این روزنامه، ساسان آقایی از روحیه خوبی برخوردار بوده و از احتمال برگزاری دادگاه خود طی 10 روز آینده اطلاع داده و این در حالی است که وکیل وی تاکنون موفق به خواندن پرونده و ملاقات با موکلش نشده است. روزنامه اعتماد همچنین نوشته که مهدی اقبال، قاری قرآن و از اعضای جبهه مشارکت از سوی دادگاه انقلاب به 7 سال حبس محکوم شده است. این روزنامه نوشته وی که از اوایل آبان ماه دستگیر شد در حالی به 7 سال زندان محکوم شده که در دادگاه از وکیل برخوردار نبوده و حاضر به دفاع از خود نشده است. روزنامه همشهری نوشته است آلاینده سمی بسیار خطرناک و سرطانزای آزبست در هوای شهر تهران 20 تا 50 برابر شهرهای اروپا است. به نوشته این روزنامه، یوسف رشیدی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اعلام چنین آلودگی گفته است با توجه به اینکه اندازه‌گیری از تمام آلاینده‌های احتمالی موجود در هوای تهران در دستور کار است، نمونه‌گیری‌هایی در مورد آلاینده سمی آزبست نیز صورت گرفته که در نخستین نمونه‌گیری چنین آلودگی در هوای تهران مشاهده شده و این در حالی است که بر اساس استانداردها در فضای آزاد به هیچ وجه نباید آلاینده سمی آزبست وجود داشته باشد.
اشتو 21 دقیقه بامداد، از موضوعات سیاسی و اجتماعی اندکی فاصله بگیریم، سری بزنیم به جهان هنر. روز شنبه امروز مهلت انتخاب فیلم‌های سینمایی برای نامزدی جایزه اسکار به پایان میرسه. در نگاهی به جهان سینما بشنویم چه دستاوردهای سینمایی وجود داشته و در سال گذشته چه حدس و گمانهایی درباره جوایزی که قراره تا چندی دیگه به هنرمندان داده بشه چه حدسهایی به میون اومده. گزارش همکارم آتوسا عزیزی را بشنویم.
امسال مراسم جایزه اسکار یک ماه به تعویق افتاده است و به جای ماه فوریه در روز 7 مارس برگزار خواهد شد، چرا که در غیر این صورت مراسم اسکار با بازی‌های المپیک زمستانی در ونکوور همزمان می‌شود. اما این تنها تغییر در روند اعطای جایزه اسکار نیست. امسال بار دیگر 10 فیلم در دسته بهترین فیلم سال نامزد خواهند شد، با اینکه در سالهای اخیر تعداد فیلم‌های نامزد اسکار در این دسته به 5 فیلم کاهش پیدا کرده بود. همچنین شیوه رأی‌گیری برای انتخاب بهترین فیلم تغییر کرده است. تا به حال یکی از 5 فیلم در دسته‌بندی بهترین فیلم با اکثریت آرای کمیته انتخاب می‌شد، اما اکنون به هر کدام از اعضا فهرستی با نام 10 فیلم نامزد جایزه داده می‌شود و آنها باید به ترتیب رتبه هر فیلم را مشخص کنند. در پایان فیلمی در رأی‌گیری برنده می‌شود که بیش از نیمی از اعضا به آن رتبه نخست را اعطا کرده باشند. از قرار معلوم اعضای کمیته اسکار از تاریخ درس گرفتند، چرا که نامزد شدن 9 تا 12 فیلم و رأی‌گیری به صورتی که شرط داده شد شیوه هایی بود که در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم، یعنی بیش از 60 سال پیش اعمال می شده است. با وجود همه این تغییرات یک چیز ثابت مانده است: حدس و گمان های هیجان انگیز درباره امکان نامزدی و برنده شدن فیلم های محبوب سال. با اینکه هنوز 1 هفته تا اعلام نامزدهای این دوره از جایزه اسکار باقی است، از همین حالا شایعات و بحث‌های داغ بالا گرفته است. چه کسی امسال یکی از مجسمه‌های طلایی را به خانه خواهد برد؟ در دسته‌بندی بهترین هنرپیشه مذکر نام کریستوف والتز به گوش می‌خورد که بازی خوبی در فیلم اینگلوریوس باستاردز یا حرامزاده‌های بی‌آبرو نشان داده است. البته این فیلم در دسته‌بندی‌های دیگر هم شانس زیادی برای دستیافتن به جایزه اسکار دارد. مریل استریپ و کلینت ایستوود را میتوان نامزدهای جاویدان نام نهاد، چرا که هر سال با بازی درخشان خود در فیلم‌های جدید خواب را از چشمان رقیبان خود می‌ربایند. امسال این دو هنرپیشه توانا به احتمال قوی دست کم نامزد جایزه اسکار خواهند شد. کلینت ایستوود با فیلمی که درباره نلسون ماندلا ساخته است و مریل استریپ برای بازی در جولی و جولیا. البته میر استریپ تا به حال 15 بار نامزد جایزه اسکار شده، اما آخرین بار آن را نزدیک به 30 سال پیش دریافت کرده است. در نتیجه احتمال برنده شدن او در مراسم امسال چندان کم نیست. از آنجایی که قوانین جایزه اسکار تغییر داده شدند، فیلم کارتونی آپ یا بالا نیز امسال شانس دستیافتن به جایزه بهترین فیلم سال را دارد. فیلم موزیکال 9 یا 9 و The Informant یا خبرچین نیز نامهایی هستند که این روزها دستمایه گمانه‌زنی‌ها درباره جایزه اسکارند. از آنجایی که فیلم جدید مارتین اسکورسیزی با نام شاتر آیلند در ماه فوریه به روی پرده خواهد رفت، او و لیوناردو دیکاپریو هنرپیشه اول فیلم امسال از به دست آوردن جایزه اسکار محروم می‌مانند.
گزارش آتوسا عزیزی رو میشنیدید از جشنواره اسکار، فستیوال بزرگ و پرسر و صدای سینمایی که امروز فهرست منتخبانش به کمیته اعلام میشه و حدود یک هفته دیگه این فهرست به آگاهی عمومی خواهد رسید.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است.
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال کنید و gulparast.com آخرین فیلتر شکن ما هست. تکرار میکنم gulparast.com فیلتر شکن رادیو فردا. روز جمعه یعنی روز گذشته هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 8 مسابقه آغاز شد که برتری تیم‌های اصفهانی را به دنبال داشت و تداوم حضورشان در بالای جدول را. حبیب روشنزاده نگاهی دارد به هفته 24 لیگ برتر.
در هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران گذشت از پیروزی‌های سپاهان و ذوب‌آهن که نشان از شایستگی‌های این دو تیم در بالای جدول داشت، نگاه اکثر فوتبال دوستان به ورزشگاه آزادی بود و دیدار پرسپولیس با راه آهن تیم ته جدولی. بازی دیروز سومین تجربه علی دایی بود روی نیمکت سرخپوش‌های تهرانی به عنوان سرمربی که در پایان و در مجموع از عملکرد تیمش پرسپولیس راضی به نظر می‌رسید.
کلاً تیم روز خوبی رو داشت، به غیر از یکی دو تا اشتباهی که انجام دادیم و تیم هر حساب موقعیت کردیم تو بقیه زمان بازی ما تقریباً صاحب توپ بودیم، مخصوصاً نیمه اول، اما نیمه دوم با توجه به نتیجه بازی راهنی فشار آورد اما نتونست خطر جدی رو تیم رو دروازه ما خلق بکنه. باید یه تشکر ویژه بکنم از هوادارا و طرفدارای پرسپولیس، با اینکه تیمشون هفته قبل 4-1 باخته بود باز با این حال ما رو تنها نذاشتن.
اما مهدی تارتار سرمربی تیم راه آهن به داوری اعتراض داشت، به خاطر اینکه به قول او داور اجازه داد پرسپولیس با دو دروازه‌بان در میدان ظاهر شود. اعتراض سرمربی راه آهن به خطای هند پنالتی شیس رضایی بازیکن پرسپولیس بود جلوی دروازه که از دید تورج حق‌وردی داور بازی پنهان ماند.
اینی که تیم میتونه با دو تا دروازه‌بان بازی رو دنبال کنه و شیس رضایی برای توپ دایو بزنه و با دو تا دستش توپو بگیره جای تعجب داره و من تبریک میگم به گروه داوری که این طرح رو ابداع کردن و اجازه دادن که بازی دنبال شه.
به هر صورت پرسپولیس با پیروزی 1-1 و 37 امتیاز در مکان سوم جدول باقی ماند بعد از سپاهان 48 امتیازی و ذوب‌آهن 45 امتیازی. اما تکلیف قطعی مکان سوم جدول امروز تعیین می شود که آخرین بازی هفته 24 لیگ برتر در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. استیلازین با استقلال. حمید استیلی سرمربی تیم استیلازین شرایط روحی روانی تیمش را برای مسابقه امروز خوب توصیف می کند.
شرایطمون نسبتاً خوب هست. یه چند تا بازیکن آسیب دیده داریم. احتمال خیلی زیاد علی کریمی میرسه. کاظم هم امروز داریم تستش میکنیم که ببینیم ان شاءالله شرایطش خوب هست که برسه به بازی. علاوه روحی روانی شرایطمون خوبه و آماده هستیم که ان شاءالله یه بازی خوب و جمع مردانه انجام بدیم.
صمد مرفاوی سرمربی استقلال ضمن آن که قبول دارد هر دو طرف از یکدیگر شناسایی کامل دارند، امیدوار است استقلال برنده شود.
خب طبیعی هم ما شناخت داریم نسبت به استیلازی، همونا شناخت دارن.
ولی من فکر میکنم بچه های ما خوب تمرین کردن، هفته سر حال هستن، با انگیزه هستن، شده که بتونیم بازی خیلی خوب و قابل قبولی رو ارائه بدیم و بتونیم شده بازی رو به نفع خودمون تمام کنیم.
امروز هر یک از دو تیم، استقلال یا استیلازیم، پیروز شود، جای پرسپولیس را در مکان سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر خواهد گرفت و سرخپوش‌ها یک رده پایین خواهند رفت.
با این گفتار ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله صبحگاهی امروز میرسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما در این 30 دقیقه. رأس ساعت 9 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم و آرزومند روزی خوش برای شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دا دا.
پویا محمودی بود با ترانه نیایش. صبحتون بخیر و وقتتون خوش. امیدوارم که روز شنبه سوم بهمن ماه و هفته‌ای که پیش رو داریم رو به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. بخش موسیقی رادیو فردا امروز هم مثل هر روز برای شما مجموعه ای از بهترین ترانه ها تهیه کرده که اگر دوست داشته باشید شما رو در طول روز همراهی میکنه. ترانه بعدی از رپر جوان ایرانی یاس به نام با من باش.
چی حل فقط میدونی الکی تو داری وقت تو تلف میکنی رسمت آدم ها اینه که فراموش کاره اگه تو بری یکی دیگر رو در آقوش داره اونا رو میدونی حالا میخوای تو باس بری نکنه که میخوای به دشمنات فاس بدی پس به سر زدن همه باد بدن لحظه هات هدن رفت و باس عقل موندی از همه و لحظه هات قمه و رنگ ماتمه و وقت ما کمه دست پانه غلط راه تو سوی درک رفت سپاره هدف مرگ برای ما شکست و سقوط وطنه نرو که رفتنه دیگه بستنه در دفتره آینده ها تو میدونی که طلوع قدمه به طرف من یعنی غروب وطنه بمون با من بتاز آینده باش آینده ها رو با من بتاز
بازم یاس علکی رفت روزه ببین عشق بعد رفتن تو هفت روزه
حالا چی شده واسه مرد چراغ سبزه واسه نجات رسیده همین یه راه مغزه میخوای خودتو بکشی بری که چی شیطون رو لعنت کن و بگی بشی فکر کنی وقتی بری اون دست پر فرشته ها منتظرتم با دست گل نه مطمئن باش از این خبرها نیست خیلی رفتن و تو هم یه نفر لیستی تو باشه حالا بتکون گرد و خاک تو بترکون جهان سرد و ساک تو پاشو بگو خیلی مونده خسته شم خودکشی هم واسه تو داره کسب شم دردایی با دسته اگه بطنشو بخونی که وقتی رسیدیم بالا قبرشو بدونی درده دارم میکنم با تو دست رشته بازی چیزی دور نمیمونه از چشم قاضی بگو فردایی بازم هست و بگو این سختی یا بازم دست بگو فکر میکنی از تو شکست خوردم تو فکر بکنی از تو یه دست بردم
Yeah, yeah, yes, that's the
یک دست.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بالا بودن میزان چربی در خون بیماری 100 ساله اخیر و به دلیل خوردن غذاهای چرب و تحرکه کم است. بالا بودن چربی در خون که بیشتر نزد مردان دیده می شود می تواند در دراز مدت سبب ابتلاع آدمی به آنژین صدری و یا سکته قلبی شود. پزشکان می گویند هورمون زنانه استروژن دلیل درگیری کمتر زنان با این مشکل است و همین است که آنها پس از رسیدن به دوران یائسگی بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند. باید توجه کرد که مصرف الکل و قند هم بر افزایش میزان چربی در خون تأثیر گذار است و تازه نباید زمینه‌های ژنتیکی را فراموش کرد. برای همین است که یکی از صبح تا شام کره می‌خورد بی هر مشکلی و دیگری با کمی ناپرهیزی گرفتار یا کلسترول بالا یا تریگلیسرید بالا و چه بسا که هر دو می‌شود. استفاده از روغن‌های مایع تنها در حد نیاز و تحرک راه مبارزه با این مشکل است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
اصلاً نمی‌شه برای پرواز یک هنرمند سخت تعیین کرد. اصلاً معنا نداره. برخوردهای صدیقی، برخوردهای ریز.
Make no mistake, we will close Guantanamo prison.
اون لوح تقدیر از جناب آقای سردار رجب‌زاده و سردار سید مجتبی عبداللهی به دلیل زحماتی که در این چند ماه اخیر کشیدن در خاموش کردن فتنه.
با یاد مشکت همیشه نسته، اما
سر هستی به من میگفتی هر جا که باشی نمیشه روزی از اون که داشتیم ما چه آسون بکنی از من دروغ میگفتی دست تو دستم چطر شکستم توی خیابون ماندم به بارون پای پیاده آخه چه ساعت عشقو میخواستم هنوز میشینم تو رو ببینم تو اون خیابون زیر بارون چه خوش بیانم که برمیگردی
چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
با نزدیک شدن به پایان سال جاری خورشیدی، بحث تعیین دستمزد کارگران بار دیگر بالا گرفته است. در سال جاری حداقل دستمزد کارگران 264,000 تومان اعلام شد. به نظر شما در مقایسه با تورم و خط فقر این رقم به عنوان حداقل دستمزد کافی است؟ و در اینجا پاسخهای شما.
بعضیا به همین هم راضی هم، به همین ماهی 260,000 هم راضی هم، ولی نیست.
ما دوچار یه احساس دوگانه ای شدیم. از یک سو همون کابوسی که صحبتش هست واقعا ما رو دوچار وحشت میکنه زمانی که این قانون اجرا بشه، از طرفی امیدوار هستیم که عمر این حکومت کفاف اینو نده که بخواد این قانون رو اجرا بکنه.
یکی نیست به آقایون بگه بریم یه خونه دو اتاقه اجاره بکنیم 250,000 تومن 16,000 تومنش هم بدیم بخورن، یه پول آب و برق و اینا هم پیشکش های احمدی نژاد.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Oh, oh, oh.
مدرسه نه پایین روحیم، من نگفتم تو مسیر خوبیم، نه مسوفیم نه سفیر رومیم، از جون میگم تو این را جون میدم، حالا دور بر ندا به رو میدم، هر بری باد میاد به اون سو میرم، هر جنونشون جوره از اون رو میگم، بسا زور بگم میگم تو کور بشن، دست دور بدم ازا بگن گوش ندم، بکن تو کور من به چش خون من، هیچ کسوفی نمیشه زد نور من، تو شور من شده پل عبور من، روشن طول شب پل وجود من، نرید نور من نه بابا کور پر، وزد زود حل و قبول ظهور من.
آره آره اجازه بدی و رزی بدی بات بازی کنم، دوباره دوباره روزی میرسه میرسی به حرفان نشان، نداره نداره بذار ستاره رو سرم بباره، بسر خوابه بذار بخوابه نه نظر بخوابه نه نداره شاره،
نمیخوام علکی مثل بغلی تز بدم، نمیخوام مثل بغلی علکی حس بدم، احتیاجی نداره بیارم اسمشم، با گفته یک کم یا دوباره بد بگم، نوشتن عشق من کی نوشت مثل من، میخوام از حس بگم میخوام از دل بگم، توی خماری خود روی مجفل بشم، معلق و ورقه بشم نصف فرق، دود سنگینی دورم نصف وقت، نصف دیگشم وقت ندارم چه بشم، حکیه زد من نکنه فکرشم، بیپیچم تو کفن عرفان اسم من، عشق من همیشه شعر بگم، همیشه عشق من شنیده شعر من، بیرون از جسم و تن بتونم حس کنم، جونم مال تو رومم و بگی من بسپرم،
آره آره اجازه بدی و رزی بدی بات بازی کنم، دوباره دوباره روزی میرسه میرسی به حرفانش کنم، نداره نداره بذار ستاره رو سرم بباره، بسر خوابه بذار بخوابه نه نظر بخوابه نه نداره شاره،
دنیا رو دور زدم دو تو چه جلوم دو تو هم پوی سرم، یه موش لاش خورد دنبال فرصتم، باز بکشم اگه نشوشم کشتنم، دست مالی سینا برام هم بر زدم، بود به دستشون و ما هم کد همش، اگه برد از دیگه دیر قر نزن، بازا فرصت هست نکن فکر سل هستن، دیگه میخونه و میگه کلافه از این دل، وقتی میدونه و میره خلاف غریزه،
من کار و فشار دائم و سال ها لازم، ولی میرسم به شاره،
رفیق دیونه و پیره بعد حال و مریضه، ضعیف و بیجونه دیگه نداره نتیجه،
من کار و فشار دائم و سال ها لازم، ولی میرسم به شاره، آره آره اجازه دادی و رازی بودی بات بازی کنم، باره دوباره روزی میرسه میرسی به حرفانش کنم، نداره نداره بذار ستاره رو سرم بباره، بسر خوابه بذار بخوابه نه نظر بخوابه نه نداره شاره،
دوباره رو شنیدید کار مشترکی از عرفان و مروارید. این بخش از موسیقی رادیو فردا با صدای حامد ملکلو به پایان میرسه و بعد از پخش خبرها دوباره با دنیای موسیقی در کنار شما هستیم. حامد ملکلو، تونستی.
دستامو خیلی کم داری، دلم میخواست یه نامه ای نشونه ای به هم بدی، یه یادگاری از خودت بهونه ای به هم بدی، میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی، میتونستی تا عبد شریک عشق من بمونی، میتونستی مثل دریا آغوشی همیشه باشی، میتونستی با من از غم از قربتت رهاشی، چجوری حالیت بکنم، دوست دارم من به خدا، چجوری باورت بشه دلم هنوز گیره توه، هنوز ترانه خونه